به آخرین خبرهای مربوط به شیوع بیماری کووید 19 در ایران و جهان می‌پردازیم. کمبود انسولین در ایران را از دیدگاه یک متخصص بررسی می‌کنیم.
بسته به نوع انسولین، حالا چه قلمی باشه چه داخل ویال باشه، مثلا انسولین رگولار با انسولین NPH با انسولین لانتوز تفاوت‌های خیلی زیادی دارن.
جایزه ادبی جلال آل احمد رو بررسی می‌کنیم که گفته شده به نویسندگانی که خط قرمز نظام رو رعایت نکنند در واقع تعلق نمی‌گیرد.
نویسندگان و شاعران مستقل و خلاق ایران به اون هیچ توجهی ندارند. در واقع یک مراسمی است که اینا خودشون می‌گیرن دور همی می‌کنن و هم دیگه به هم دیگه جایزه میدن و قبلا خب سکه بود لذت می‌بردن، حالا سکه کمتر شده.
نگاهی میاندازیم به سخنان یک نماینده مجلس که گفته مجلسی ها از تقسیمات دریای خزر و سند همکاری ایران و چین بیخبرند.
این که گفته بودن مجلس در رأس امور هست یک دروغ بزرگ، مجلس هرگز در رأس امور نبوده.
گزارش ورزشی خواهیم داشت و برای علاقه‌مندان سینما یک قسمت دیگر از برنامه صحنه را آماده کردیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. شرایط بیماران و مبتلایان به کرونا در کشور حتی بر اساس آمارهای رسمی وضعیت بسیار نگران کننده ای یافته. هم میزان مرگ و میر و هم میزان ابتلا به صورت سعودی در حال افزایش است. این در حال شرایطی است که ظرفیت بیشتر تخت‌های بیمارستانی در کشور به طور کامل پر شده است. همکارم مهرداد قاسم‌فر که این موضوع رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست تا به جزئیات اون بپردازیم. مهرداد لطفاً برای ما از اوضاع در تهران و شهرستان‌ها بگو.
همینطور که شاهین اشاره کردی وضعیت بیمارستان‌های کشور واقعا وضعیت نگران کننده‌ای شده. گزارش‌های مختلفی که از طرف مردم میرسه حاکی از این هست که بسیاری از راهروهای بیمارستان‌ها پر از بیمار هستند. خانواده‌ها گاهی وقتا ساعت‌ها در بیرون بیمارستان‌ها در اتومبیل‌های شخصیشون یا در راهروهای بیمارستان‌ها معطل میشن برای اینکه یک تخت خالی احیاناً که پیدا بشه. تخت‌ها همه پر هست و در واقع بسیار از بیمارستان‌ها جای پذیرش بیمار جدید رو یا ندارن یا به سختی دارن یا در شرف پایان و تکمیل کامل ظرفیتشون هستند. این وضعیت باعث شده که یک شرایط بسیار بسیار نگران کننده ایجاد بشه برای بیماران. میدونه که در سایر کشورهای جهان هم رشد بیماری کرونا بسیار مود در این موج سوم و دوم زیاد خیلی زیاد بوده، اما فرق شاید با ایران این هست که امکانات فراهم هست، بیمارستان‌های مختلف هست و بیماران درمانده نیستند برای گرفتن خدمات بعد از بیماریشون، خدمات پزشکی. در پیرو همین ماجرا معاون برنامه‌ریزی و نظارت سلامت فرماندهی مقابل با کرونا در تهران دکتر علی ماهر امروز گفته که میزان ورودی بیمارستان‌ها همچنان به مراتب بیشتر از ترخیصی است و هر روز هم بر تعداد مبتلایان مراجعین به مراکز درمانی بیمارستان‌ها و به تبع اون افراد نیازمند بستری افزوده میشه. گفته که ظرفیت تخت‌های عادی و ویژه در نظر گرفته شده برای بیماران کرونایی در بیمارستان‌های تهران از چند وقت پیش تکمیل شده و از هفته گذشته اکثر بیمارستان‌ها بیمارانی رو ترخیص کردن که بیماری‌های دیگه داشتن تا بتونن ظرفیت جدیدی برای بستری بیماران کرونا ایجاد بکنن که این ظرفیت هم خیلی محدوده و حداکثر طی چند روز آینده پر میشه و حتی گفته که احتمال زیاد تهران دست کم مجبوره که بیمارستان‌های صحرایی رو در صورت بحرانی تر شدن شرایط ایجاد بکنه. البته یک نگرانی دیگه هم وجود داره، این که اگر بیمارستان صحرایی ایجاد بشه تأمین نیروش برای ارائه خدمات درمانی توی بیمارستان صحرایی با این وضعیت کادر درمانی هم بعضی خیلیشون بیمار شدن، خیلی بسیار خستن و تعدادشون هم کمه، از کجا باید بیاد. در شهر تهران وضعیت به گونه‌ای در خبرها هم داشتیم که عضو شورای شهر تهران حسن خیلی‌آبادی اعلام کرده که وضعیت تهران به لحاظ کرونا به سمت خطرناک شدن پیشرفته و تعطیلی شهر ضرورت داره، کاری که تا به حال انجام نشده در تهران. گفته میشه که مهاجرت معکوس داره اتفاق میفته، بیماران از تهران میرن شهرستان‌ها که شاید تختی پیدا بکنن برای بیمارشون در شرایط بسیار دشواری. در استان یزد روند سعودی و شیب تند این بیماری گفته میشه که بسیار سریع و حتی از متوسط کشوری بالاتر هست. وضعیت قرمز وجود داره در تمام شهرهای استانی از در مشهد رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفته 38 دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی بیمارند و دکتر محمد افکار از رئیس دانشکده علوم پزشکی تاکید کرد که یکی از کادر فرهنگی هم به این بیماری مبتلا شده، جان داده بر سر همین کووید 19 و شرایط بسیار نگران کنند تر از پیش شده.
خب در مورد وضعیت کرونا در سایر کشورهای جهان هم که گویا روند افزایشی داره، یه مرور کوتاهی داشته باشیم که این وضعیت چه تصویری به ما میده؟
وضعیت بسیار در کشورهای دیگر هم نامطمئن و نگران کننده است. البته عرض کردم تفاوت آنچه که در کشورهای بیشتر کشورهای دنیا میگذره اینه که امکانات ارائه خدمات پزشکی به جز حالا کشورهای بسیار فقیر و ناتوان در ارائه امکانات پزشکی با زیرساخت‌های بد، اما در بقیه دنیا امکانات پزشکی برای بیماران فراهم هست که میتونن بهشون برسن. اما در عین حال الان شمار بیماران در سراسر جهان از 40 میلیون نفر فراتر رفته. کسانی که مبتلا تا الان شمار مرگ و میرها بیش از 1,115,000 نفر گزارش میشه. آمریکا، ایالات متحده، هند، آمریکای جنوبی، اینا بالاترین سطح مبتلایان روزانه رو در دنیا دارن. ایران البته در خاورمیانه بعد از هند بیشترین رکورددار بوده و در همین جمهوری چک که ما داریم زندگی میکنیم وضعیت بسیار بد هست و از فردا قرار است که 2 هفته مقررات قرنطینه اجرا بشه. قرنطینه بسیار سخت در واقع. در طول 24 ساعت گذشته در همین کشور 106 نفر بر اثر کرونا جان دادند و روز گذشته یا نزدیک 12,000 نفر در یک روز به اطلاع به بیماری اعلام شد که بالاترین در کل اتحادیه اروپا است.
بله، ممنونم از همکارم مهداد قاسمفر که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش و شیوع بیماری کووید 19 در ایران و جهان قرار داد. اما به دنبال نایاب شدن انسولین در ایران، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت انسولین ویال به مقدار کافی و به وفور در داروخانه ها و مراکز درمانی سراسر کشور موجود است و با توجه به اینکه این انسولین ویال عملا تولید داخل هست، در حال حاضر حتی فراتر از نیاز داخلی در شبکه توزیع دارویی وجود داره. این در حالی است که به گفته متخصصان نمیتوان یک نوع انسولین را برای همه بیماران دیابتی تجویز کرد. دکتر وفا طباطبایی متخصص غدد در نیویورک:
انسولین قلمی خودش انواع مختلفی داره و به طور کلی این تعداد زیادی از انواع مختلف انسولین تو بازار وجود داره که اینا از نظر قدرتشون، از نظر طول مدتی که در بدن بیمار فعال هستند و از نظر اینکه هر فردی به چه تعداد واحد انسولین در شبانه روز احتیاج داره با هم دیگه فرق میکنن. بنابراین بسته به نوع انسولین، حالا چه قلمی باشه چه داخل ویال باشه، مثلا انسولین رگولار با انسولین MPH با انسولین لانتوس تفاوت‌های خیلی زیادی دارن. مهمترین تفاوت بین این انسولین‌ها همینه که اولا مدت زمانی که در بدن بیمار میمونن فرق میکنه. مثلا انسولین لانتوس حدود 24 ساعت کارایی داره ولی انسولین MPH بین 8 تا 12 ساعت. بنابراین اگر شما MPH جایگزین لانتوس بکنید، فقط 8 تا 12 ساعت تو بدنتون انسولین دارین و بقیه 12 ساعت دیگه قند خون بالا میره. و تفاوت دیگرشون هم اینه که اوج اثرشون با هم دیگه فرق میکنه. به این معنی که شما وقتی غذا میخورین اگر یک انسولین کوتاه مدت قلمی استفاده بکنین، 2-3 ساعت توی بدنتون مؤثره و بعد از بدن خارج میشه، در حالی که انسولین رگولار مثلا 6-7 ساعت توی بدن باقی میمونه. بنابراین بسته به نوع غذایی که خوردین و چقدر کربوهیدرات توش بوده، ممکنه که رگولار طولانی تر از اون چیزی که لازمه تو بدن بمونه و باعث افت قند خون بشه. بنابراین به طور کلی نوسانات قند خون در اثر تبدیل این انسولینا به همدیگه رایج تره.
بله، دکتر وفا طباطبایی بود، متخصص غدد در نیویورک.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
دبیر جایزه جلال آل احمد که یک جایزه ادبی دولتی است، روز چهارشنبه 30 مهر گفت این جایزه در داوری آثار نگاه سیاسی ندارد، ولی اگر نویسنده ای از خط قرمز نظام گذشته باشد ممکن است تصمیم دیگری برایش بگیریم. دبیر جایزه دولتی جلال آل احمد توضیح نداد که این خطوط قرمز چه هستند و منظور از ادعای مخالف چه کسانی هستند، اما تاکید کرد که در داوری پس از دقت به ادبیات اثر به نویسنده اثر دقت می شود. در گفتگویی که ساعاتی پیش با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از چند و چون همین موضوع پرسیدم. فرج سرکوهی:
من پیش از اون تأکید بکنم که این جایزه کتاب سال و جایزه جلال احمد و بقیه جایزه های حکومتی که اینا میدن هیچ ارزش اعتباری نداره، هیچ تأثیری هم نداره. نویسندگان و شاعران مستقل و خلاق ایران هم به اون هیچ توجهی ندارن. در واقع یک مراسمی است که اینا خودشون میگیرن، دور همی میکنن، با هم دیگه به هم دیگه جایزه میدن و قبلا خوب سکه بود لذت میبردن، حالا سکه کمتر شده ناراحتن، هیچ اعتبار ادبی نداره. اما در مورد اینکه معیارهاشون از آغاز هم مشخص بود، اینا وابسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستن و به گفته خودشون مصوبات شورای انقلاب فرهنگی رو رعایت میکنن و در واقع در چارچوب سیاست‌های دولت هستن و نگاهشون هم کاملا سیاسی بوده. اینها بر اساس معیارهای نزدیکی به حکومت داوری میکنن، نه ارزش‌های کیفی اثر. تا حالا هم جایزه‌ای که دادن مشخص است. اصلا خود همین جمله‌ای که میگه که ما به سیاست توجه نداریم، اما کسی که از خط قرمز نظام عبور کرده باشه مثلا اله میکنیم یا بله میکنیم، خب این خط قرمز قطعاً سیاسی است دیگه. یعنی کسی که مثلا از قانون اساسی تو اثرش انتقاد کرده باشه یا برای اون چیزایی که اینا میگن خط قرمز، که خط قرمزشون هم خیلی زیاد هست، فقط سیاسی هم نیست، دینی هم هست. یعنی در واقع خود این نشون میده که معیار اینا مطلقاً سیاسی هست و ایدئولوژیک.
این نکته که اینا اومدن الان اسم جلال آل احمد رو روی جایزه‌شون گذاشتن و در واقع به نحوی میشه گفت اسم این فرد رو که زنده هم نیست و کسی از خانوادش حضور نداره که بخواد از حقش دفاع کنه، این رو اومدن مصادره کردن، این رو چطور میبینید شما؟
نخست در بود آل احمد بگم، آل احمد من از نزدیکم میشناختم. آل احمد اگر بود الان کشته بودنش چندین بار، اصلا فقط معترض نبود. آل احمد یکی از استخوان‌بندی های یکی از پایه‌های کانونی سندگان ایران بود. شما میدونید با بچه‌های کانونی سندگان ایران چه کردن. آل احمد هم همونطور که گفتین همیشه آدم معترض بود. آل احمد نمیسنده بسیار خلاقی بود، مدیر مدرسه، نمیدونم داستان‌های کوتاه، اما یکی از به اصطلاح شاخص‌های مهم آل احمد مقاله هاش هست که در مجموعه مقالات مختلف منتشر شده. همه اون مقالات مقالات انتقادی هستند با نگاه تند و رادیکال، و شخص آل احمد هم اصلا آدمی نبود که با هیچ نظامی خودش هماهنگ بکنه. همیشه منتقد نظام بود، به مفهوم سارتی روشن فکر بود. حالا ما میتونیم با عقایدش یک دوره از زندگیش موافق یا مخالف باشیم. بنابراین اولا آل احمد اگر بود که تا حالا در کنار محمد مختاری و پوینده و اینا کشته بودنش، و این که مثلا آل احمد یه مقدار اعتقاداتش در زمین انتقاد از غرب شبیه به اینا هم هست، هیچ تأثیری نمیکرد برای که اینا آدمهای مذهبی رو هم اعدام کردن یا مثلا کنار گذاشتن دیگه. وقتی کسی که منتظم مهندس بازرگان رو تحمل نمیکنه و سانسور میکنه، آل احمد که جای خود داره، این نظام چون این نظامیه. اما اینکه چرا اینا مصادره میکنن، ببینید رژیم جمهوری اسلامی ایران اصلا یکی از اساساش مصادره است، این در مذهبشون هم هست. شما وقتی بر کفار پیروز میشین حق دارین خانه‌شو مصادره بکنین و زن و دخترانش رو هم به کنیزی بگیرین. اینا هم از اول هم در زمینه اقتصادی هم در زمینه فرهنگی سعی کردن مصادره بکنن. اینا حتی زمانی که آقای مهاجرانی و آقای خاتمی خیلی سعی کردن که نیما رو مسلمان جلوه بدن، کنگره من ایران بودم، کنگره نیما درست کرده بودن، میگفتن نیما مسلمانه، نماز میخونه، چه و چه و چه. اما اینا اصولا با زنده ها خب نمیتونن این کارو بکنن. وقتی کسی میمیره خب اون دیگه به اصطلاح نمیتونه اعتراض بکنه، لذا سعی میکنن اون آدم مرده رو وقتی محبوب هست، مشهور هست، در میان لایه‌ای از جامعه به هر حال اعتبار و اتوریته داره، اونو به سود خودشون مصادره بکنن. به قول شاملو میگه این آدما رو میگیرن ختمه میکنن، بعد از مرگشون مسلمان میکنن. خب آدم آدمی است که به هر حال اعتبار زیادی داره در عرصه ادبیات ایران، در زبان فارسی و غیره. خب کتاباشم پرفروش بوده، همیشه بوده، زمان شاه هم بوده. در نتیجه خب اینا سعی میکنن اسم جایزه خودشون جایزه آل احمد بذارن که مثلا به این جایزه اعتبار بدن، اما جایزه های ادبی به خاطر اسمشون نیست که اعتبار پیدا میکنن. جایزه های ادبی هیئت داوران اون جایزه و کسانی که انتخاب میشن بهشون اعتبار میدن، حتی به مبلغش هم مهم نیست. ببین جایزه کنکورد فرانسه اصلا پولی نمیدن به اون صورت، یعنی به مسئله وجه مالیش نیست. اینا اول اومده بودن صد دخت که اطلاع میدن به جایزه کتاب سال، به جایزه آل احمد که اون خبرساز بکنن این رویدادو. اما واقعیت قضیه این هستش که اون چیز مالی نیست که به جایزه اعتبار میده. پولیتزر مگه چقدر میدن؟ یا مثلا همین کنکور فرانسه که جایزه بسیار معتبریه، در واقع اون هیئت داوران، خود اون صلاحیت اونها و بعد معیارهای اونها و بعد انتخابهایی که کردن. حالا اینا که اصلا این جایزه های جمهوری اسلامی رو انتخاب میکنن که مش کارمند اصلا، اینا ممکنه نمیتونن حتی از روی بعضی کتابا بخونن دو به درستی، لذا اینا جایزه هاشون اعتبار نداره. حتی اسم آل احمد که هیچی، اگه اسم حافظ و سعدی هم روی اون بگذارن جایزه شون اعتبار نداره. اما خب اینا همیشه سعی میکنن مصادره بکنن، چون که خودشون هم چهره ای ندارن که مثلا اعتبار ادبی داشته باشه. در تمام این 40 سال چهره ای که اعتبار ادبی داشته باشه یا هنری داشته باشه رو اینا نتونستن به وجود بیارن از خودشون، لذا این سیستم مصادره هم مثلا خب یه روش، همه حکومت های دیکتاتوری این کارو میکنن، اینا هم میکنن.
گفتگویی بود با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز چهارشنبه با انتقاد و ارائه اخطار گفت که نمایندگان در تصمیم گیری های پشت پرده مشارکتی ندارند و از تقسیمات دریای خزر و سند همکاری ایران و چین کاملا بیخبرند. او گفت درست نیست که نمایندگان مردم از حقایق بیخبر باشند و از هیئت رئیسه مجلس خواهان رسیدگی به این موضوع شد. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، کاظم دلخوش عباطری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه این نهاد قانونگذاری گفته است نمایندگان در تصمیم گیری های پشت پرده شرکت داده نمی شوند. کاظم دلخوش سخنانش را اخطاری بر اساس اصول سوم، 77 و 78 قانون اساسی خوانده و گفته است در اصل 77 قانون اساسی تصریح شده که عهدنامه ها، مقابله نامه ها، قراردادها و موافقت‌های بین المللی باید به تصویب مجلس برسند. او میگوید در اصل 78 هم آمده که هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است، مگر در اصلاح جدید که باید به تصویب 4/5 از نمایندگان برسد. او به تقسیمات دریای خزر اشاره کرده و گفته است مجلس در جریان تقسیمات آن نبوده و از قراردادهای هم که با چین امضا می‌شود هیچ گونه اطلاعی ندارد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرده که نمایندگان از تصمیم گیری های پشت پرده آگاه نمی شوند. اگر مجلسیان اطلاعی ندارند و مردم هم از این موارد بی اطلاع تر هستند، این سوال مطرح است که صحبت ها در مورد تقسیم بندی دریای خزر و سند همکاری 25 ساله با چین را چه کسی هدایت می کند؟ قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس به رادیو فردا می گوید اعتراض این نماینده عجیب است، چرا که مجلس مجلسی مطیع است.
اینی که گفته بودن مجلس در رأس امور هست یک دروغ بزرگ. مجلس هرگز در رأس امور نبوده. اصلا اصل دوم قانون اساسی که مبانی جمهوری اسلامی رو تعریف میکنه، بند اولش میگه حاکمیت و تشریع مختص خداست و مردمم لازم است که در مقابل امر خدا تسلیم باشن، هیچ حق اعتراضی ندارن. حاکمیت اگر مال خدا هست و مال مردم نیست و تشریع یعنی قانونگذاری اگر مختص خدا هست، مجلس چه کار است اصلا؟ مجلس ما مجلس قانونگذار که نیست، حتی مجلس ناظر هم نیست، یعنی مسائل مهم که زیر نظر رهبر مجلس حتی حق تحقیق و تفحص هم در اونها نداره. در سابقه ای که در این 40 سال داریم از مجلس، هرگز من سراغ ندارم که یک معاهده مهم بین المللی به تصویب مجلس رسیده باشه. آن چه من یادم هست فقط مربوط بوده به تفاهم نام برنامه‌های فرهنگی هم، یا در مورد مثلا ترانزیت و راه و از این حرفا، مسائل مهم هرگز تو مجلس مطرح نبوده. حالا کار به جای رسیده که این مجلسی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار شدن تا یک مجلس مطیع و سرسپرده شکل بگیره، تازه صدای اینا هم در اومده و معترضن که چرا پشت پرده اتفاقایی میفته که اینا خبر نمیشن. خب شما رو آوردن در اونجا که خبر نشید، شما هم اگر از اول نمیدونستید برای چی دارن میارن اینجوری شما رو. و متاسفانه کار به جای رسیده که اولین کاری که این مجلس کرد، اولین موضع گیری که کرد بعد از افتتاح، گفت که مطیع اوامر رهبره. خب همه هم میدونن که بحث مثلا دریای مازندران یا قرارداد همکاری های 25 سال با چین مگر ممکنه بدون نظر آقای خامنه ای شکل گرفته باشه؟ خب هم کافیه بگن آقا نظر آقای خامنه ای این هست دیگه. کی جرأت داره جیش بزنه تو مجلس؟ این است که باید بپذیریم که این شعار مجلس در رأس امور هست یک دروغ تاریخی است.
فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید قراردادها اما میتوانند به گونه ای تنظیم شوند که اصلا از مجلس به دور نگاه داشته شوند.
وقتی انتخابات در ایران آزاد نیست، نماینده ها از پیش تعیین میشن، طبیعی است که چنین مجلسی در رأس امور نباشه و چنین مجلسی علارغم تأکید قانون اساسی مورد اتکا و محرم برای طرح مسائل مهم مثل وضعیت مرزی، مثل قراردادهای مهم در مورد دریای خزر و قرارداد با چین قرار نگیره. البته نهایتا اگر به شکل رسمی قراردادی تنظیم بشه، تفاهم نامه ای تنظیم بشه، اون تفاهم نامه باید به تصویب مجلس برسه، گرچه میتونن به گونه با عبارات بازی بکنن که حتی لازم نباشه اون رو هم به مجلس ببرن.
مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در آمریکا، یکی از دلایل حضور چین و روسیه را در این مبحث سوق یافتن ایران به سوی شرق به جای غرب میداند.
عامل اول اینه که ایران در سالهای گذشته بیشتر و بیشتر سیاست خارجی خودش رو بر روی چین و روسیه تمرکز داده، به خاطر که نتونسته بسیاری از مشکلات خودش رو با آمریکا و اصولا غرب حل بکنه. نگرش دومی که به این ماجرا باید کرد اینه که یک کنش در نظام جمهوری اسلامی امروز هست که باید بیشتر بر شرق به جای غرب تکیه کرد، تا جایی که رهبر جمهوری اسلامی میگه که این قرارداد با چین و اعتماد به چین چیزی هست که ایشون بیشتر برش تکیه میکنه. پروژه مخصوص چین پروژه خود آقای خامنه ایست و نمایندهی که الان این پروژه رو بیشتر در زیر کنترل خودش داره آقای لاریجانیه. این پروژه ایشونه. فکر میکردن که با تکیه بیشتر بر چین بتونن غرب رو دور بزنن به یه شکلی مثل بحث تحریم ها. اما چینی ها مرتب و کرارن به ایران گفتن که مشکلات خودش رو باید با نظم بدون ملل مثل FATF حل بکنه. اینه که بله، نماینده مجلس آقای دستخوش به نظر من حق داره که بگه که ما چیزی راجع به اون نمیدونیم، به خاطر که از حیطه تصرفات مجلس کاملا بیرونه. بحث چین به طور مشخص بحثیه که رهبر جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه و ایشون میخواد که این قرارداد 25 ساله با کشور چین منعقد بشه.
علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، نیز با این تحلیلگر موافق است و میگوید نماینده مجلس درست میگوید، اما شخص مورد خطابش را اشتباه گرفته.
این به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای تصمیم قطعی داره که در آینده رابطه‌ای با غرب، با آمریکا و اروپا هم حتی برقرار نکنه، ولی چون کشور بدون مراوده خارجی نمیتونه اقتصادش رو بگردونه، ظاهرا چین بایستی که جانشین غرب بشه و به همین علت به دنبال قرارداد 25 ساله رفتن و برای این کار هم آقای خامنه‌ای نیازی نمیبینه که مجلس رو از تصمیماتش مطلع بکنه و همچون رابطه با چین، رابطه با روسیه هم کم یا بیش در اختیار آقای خامنه ای است و به همین علت برای تقسیم دریای خزر هم نیازی ندیدن که به مجلس مراجعه بکنن. به همین علت حرف این نماینده مجلس هم درسته، البته آدرس این نماینده مجلس آدرس غلطی است. در حقیقت این تصمیم آقای خامنه ایه.
در ماه‌های اخیر مردم ایران در صحنه‌های عمومی و همچنین در فضای مجازی اعتراضات گسترده‌ای را به هر دو مورد تقسیمات دریای خزر و همکاری 25 ساله با چین به نمایش گذاردند و حتی بازداشت شدند. یکی از مطرح‌ترین‌ها منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، یکی از صدها کشته شده اعتراضات آبان ماه است که به دلیل اعتراض به همکاری 25 ساله ایران و چین بازداشت شد.
گزارشی بود از الهیه روانشاد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
همراه هستید با من شاهین بشیری در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی و اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به فدراسیون ایران آخرین توصیه‌هایش را در مورد اصلاح اساسنامه این فدراسیون اعلام کرد. فیفا که پیش از این چند بار اساسنامه اصلاحی فدراسیون فوتبال ایران را به دلیل عدم تطبیق با استانداردهای مورد نظر پس فرستاده بود، در نامه روز چهارشنبه بار دیگر این فدراسیون را به ویژه در بخش آیین‌نامه انتخاباتی موظف به اصلاح اساسنامه کرده است. فدراسیون ایران اما روز چهارشنبه در سایت رسمیش نوشته فیفا کلیات اساسنامه ایران را تایید کرده. شک و تردید فدراسیون جهانی فوتبال به فدراسیون ایران در مورد اساسنامه و مدارک ارسالی فدراسیون این کشور هنگامی بیشتر شد که علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران چندی پیش در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اعتراف کرد که این فدراسیون بارها به فیفا و AFC دروغ گفته است.
اساسنامه که بنده زمانی که اومدم سال 86 رو که تصویب شد توسط اون گروه 6 نفره و نماینده وزارت ورزش و نماینده فیفا نشه مستقل و غیر دولتی، این نبوده. ما اومدیم کلا گذاشتیم، یعنی دروغ گفتیم. این دروغ بده، ما بالاخره جمهوری اسلامی هستیم.
بعد از ماجرای شکایت مارک ویلموت سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران به فیفا و حکم فیفا در مورد پرداخت غرامت سنگین 6 میلیون یورویی به سرمربی بلژیکی، وزارت ورزش و جوانان به فکر طرح جدیدی برای سقف قراردادهای فدراسیونهای ورزشی افتاده. مرتضی فلاح مدیر کل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان در این مورد به یکی از رسانه‌های داخلی گفته طرح سقف قرارداد برای فدراسیون‌های ورزشی شامل قرارداد با مربیان، اسپانسرینگ، امور خدماتی و قرارداد با کارگزارهاست که در مرحله نهایی شدن است و به زودی به همه فدراسیون‌ها ابلاغ خواهد شد. به گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، احسان روزبهانی، کاپیتان تیم ملی بوکس ایران که به تازگی به اردوی تیم ملی این کشور در جزیره کیش دعوت شده، به ویروس کرونا مبتلا شده و در حال حاضر در قرنطینه به سر می‌برد. اردوی تیم ملی بوکس ایران قرار است از روز دوم تا 16 آبان ماه در جزیره کیش برگزار شود. همچنین بنابر اعلام ستاد مقابله با کرونا، مجامع فدراسیون‌های ورزشی که مستلزم حضور فیزیکی افراد باشد، لغو و به زمان دیگری موکول شد. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا به دلیل درگیری نظامی در آذربایجان و ارمنستان، همه رقابت‌های فوتبال زیر نظر این اتحادیه در این دو کشور را لغو کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب با گزارش ورزشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به مناسبت پخش مستند عیار تنها یادنامه است درباره بهرام بیضایی، نام شناخته شده فرهنگ و هنر ایران. با صحنه همراه باشید. یادنامه بهرام بیضایی را با صحبت‌های پرویز صیاد، نویسنده، کارگردان، دوست و همکار سال‌های دور آقای بیضایی شروع می‌کنیم.
چی بگم درباره بهرام بیضایی که حق مطلب به جا آورده باشم؟ در فرهنگ خودمان مشابهی برایش پیدا نمی‌کنم. شاید در هنر و ادبیات فرانسه ژان کوکتو. بهرام نه تنها در فرهنگ و هنر دوران ما، که در ادوار گذشته هم یگانه است بی‌بدیل. در تئاتر و سینما بدعت‌گذار و در پژوهش و تاریخ نگاری نه تنها روایتگری صاحب سبک که کاشف ارزش‌های ناشناخته و حتی گم شده فرهنگ ایرانی است. خلاصه هرچه خوبان همه دارند، این دوست نازنین دوره جوانی من همه یک جا دارد.
منوچهر فرید بازیگر 4 فیلم بهرام بیضایی در گفتگویی که چند سال پیش با مهدی تاهباز در رادیو فردا داشت این چنین دلایل ساخته نشدن فیلمنامه عیار تنها را شرح داد.
توی غریب عمه بهرام بیضایی یک سناریو آورد داد به من به نام عیار تنها. گرفتم و در فرصتایی که من تو چادری که زندگی میکردم سناریو رو در 2 شب خوندم. بعد بهش گفتم خب من این رو خوندم. گفت فیلم بعدی که میخوام کار کنم اینه. گفتم خب نقش من چی هست؟ توی این فیلم 2 عیار هست. یکی عیار تنهاست که نقش اصلی رو داره از اول تا آخر و نما. فیلم بسیار فیلم عمیق و بسیار بسیار فیلم جالبی بود. و یک عیاری هست که همه منتظر، یعنی این عیار اول هم همش منتظر ظاهر شدن اونه. که اگر اون بود، اگر اون بیاد، هیچ مغولی جرأت نداره به مملکت من نگاه کنه. گفت که اگر بدنت برای من بسازی، اون نقش اصلی رو میخوام بازی کنی. ولی اگر قرارش هیکل چاق باشه یا اینجوری باشه، مال تو نیست. من وقتی که اومدیم تهران، شروع کردم خودم رو ساختم. ساختم و بسیار بسیار بدن خوبی ساختم و وقتی یاد بیضایی تلفن کرد گفت من رفتم قرار دادم و بستم فلانجا، یعنی تهیه کننده تلویزیون هست و یکی از تهیه کننده های سینما، دوتایی مشترکن میخوان این فیلم رو بسازن. من قرار دادم و دیروز بستم، قرار شده بردام تو بیای، قرار داد تو بندی و بعدم دیگران رو میارم و بعد میریم شروع میکنیم. من فرداش رفت دیدم تقیبا آجیست که داده بود، رفتم دیدم بهرام بیضایی داره نفسهاش بالا نمیاد و به حالت عصبانیت داره قدم میزنه. گفتم چی شده؟ گفت که از جایی از بالا تلفن کردم و گفتم که این نقش رو باید فلانی بازی کنه، فیلم بیضایی رو. و من گفتم که این نقش به اون نمیخوره. نقش اون نفسش سالها مدت هاست باش کار کردم، خودش آماده کرده، باید اون چیز رو. گفتن ما نمیتونیم کاری تصمیم بگیریم برای که اینجوری به ما گفته شده و ما باید اطاعت کنیم. این بود که قرارداد شو پاره کرد دور و این فیلم انجام نشد.
بهمن مقصودلو نویسنده، پژوهشگر و سازنده فیلم مستندی درباره بهرام بیضایی سینمای او را چنین توصیف میکند.
بهرام بیضایی که شخصیت‌های برجسته فرهنگی و هنری قرن بیستم ایران هست، در این هیچ کس نباید شک بکنه، ولی در سینما من ایشون رو خوب نگاه میکنم. بیضایی هنرمند ذهنگراست و آبشخورش تعزیه است. تئاتر، آیین‌های مذهبی و غیر مذهبی، ادبیات ایران، تاریخ ایران، زبان فارسی، مینیاتور ایرانیه و تماش هم اساطیر هویت و عشق برابری زن. من کارگردان بزرگ سینمای دنیا رو که جز کارگردان های پانتئون دنیا است، ماکس اوفولز، آلمانی فرانسوی است که حدود 18 فیلم ساخته و تمام فیلماش به جز یک فیلم مرکزش زن هستن. چیزی که تم مشترک اغلب فیلم‌های بیزایی هم مرکزشون یک کاراکتر زن قرار دارن، زن‌های آزادی‌خواه، برابری‌خواه در یک جامعه مردسالار. اینجا باید تذکر بدم که هیچ وقت بیزایی کپی نمی‌کنه، بلکه در اون مسئله‌ای که مطرح می‌کنه، بیزایی اینو در یک محیط بسیار وسیع‌تری در یک جامعه مردسالار با تعصب ایران قرار میده، با مسائل اسطوره‌ای ایران، در حرکت‌های تعزیه‌ای که در کتاب تئاتر در ایرانش مطرح میکنه که این تعزیه یه شکلی بوده از ایران قدیم باستان بوده و هر روز شکل اجراش عوض شده.
نیلوفر بیضایی، نویسنده و کارگردان تئاتر و فرزند آقای بیضایی، درباره پدرش چنین میگوید:
یک هنرمند کمالگرا، پویا، سختگیر، سخت پسند و همچنان در سنین بالا کنجکاو و تشنه دانستن که در سنین کم متنایی رو نوشته که به لحاظ بینش و دانش و کیفیت و اوج بلوغ هنری رو به نمایش میگذارن و این واقعا نادره در عرصه هنری ما. در همه آثارش به نظر من تجربه های خودش و محیط پیرامونش، رنج ها و لذت های زندگی وجود داره بدون اینکه بشه این آثار رو آثار اتوبیوگرافیک نامید. حتی زبان آثارش هم ارتباط تنگاتنگ با محیط زبانی داره که از خانواده‌اش آغاز شده. هنرش در بست دادن رنج در اقلیت بودن، بیگانه بودن و در نتیجه در مزان اتهام بودن به فضاهای اجتماعی گسترده و نقب زدنش به چرایی درجا زدن جامعه که بزرگترین مانش برای پیشرفت، تعصب، پیشداوری و عدم رواداری است. در آثار اون همواره کسانی هستند که میخوان از این سدها و موانع بگذرند و همچنین کسانی که خود سد و مانند. با این همه شخصیت‌های آثارش نه سیاه سیاهند و نه سفید سفید. نگاه آثار او همواره به سوی کسانی است که به حاشیه رانده میشن، در حاشیه قرار دارند و در موضع اقلیت قرار میگیرند.
امیر پوریا، منتقد و نویسنده، از مهاجرت بهرام بیضایی میگوید:
به واقع درباره جایگاه آقای بیضایی در تاریخ هنرهای نمایشیمون هر چه که بگیم بحر در کوزه است و در محدوده زمانیمون جا نمیشه. اما من فقط یک نکته درباره زیست این سالهای ایشون عرض کنم که مسئله مهاجرتش به باور من به همون اندازه که درباره ماندن بسیاری هنرمندان بزرگ مثل آقای کیارستمی در ایران نوشته‌های ستایش‌آمیز وجود داشت، مهاجرت ایشون هم همونقدر برای من مایه خرسندیه. از این زاویه که یک بار تیتر مطلبی درباره ایشون رو گذاشتم، بیش بمانید و در آرامش، و معتقدم آرامشی که برای خودشون مهیا کردن در این دهه بسیار ارزشمنده. از این زاویه که دیگه اطمینان به این که درکی نسبت به این جایگاه و این همه کوشش که برای هنرهای دراماتیک کردن در مسئولان ما وجود نداره، این درک همه جوره قطعی شده بود. یعنی اطمینان از این که این ناسپاسی و این قدر ناشناسی، همونطور که درباره کسی مثل آقای کیارستمی که در ایران ماند و کوشید اونجا همچنان فیلم بسازه، منجر به این شد که دیگه در اواخر خارج از ایران فیلم ساخت، در مورد آقای بیضایی هم همین اتفاق می افتاد. بنابراین من شخصا مهاجرت ایشون رو بخشی از تصمیم‌ها و جزئیات پردازی دقیقش در همه مراحل زندگی حرفه‌ایش تلقی می‌کنم.
و این یادنامه بهرام بیضایی را با صحبت‌های محمد رحمانیان، نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر و سینمای ایران، به پایان می‌برم.
من فقط از یک جنبه به بهرام بیضایی نگاه می‌کنم و آرزوم رو با صدای بلند اعلام می‌کنم. بهرام بیضایی همون کسیه که الان جامعه امروز ما، تاریخ امروز ما، نسل گذشته، نسل حال و نسل آینده بسیار بهش محتاجه. بسیار به آدم‌هایی شبیه بهرام بیضایی نیازمندیم. آدم‌هایی که در نخستین تعریف وطنشون رو بسیار دوست دارند، سرزمینشون رو دوست دارند، پدر و مادرشون رو دوست دارند، خانه پدری و میراث اجدادیشون رو دوست دارند و چون دوست دارن نمیخوان که آسیبی بهش وارد بشه. بنابراین در هر زمینه‌ای که بتونن و به خصوص در زمینه فرهنگی در کنار این والدین بزرگشون میمونن. بهرام بیضایی در کنار ایران هست، بوده و امیدوارم که سایش همیشه بالای سر ما باشه. خیلی بهش نیاز داریم. در این روزهای سخت، در این دوران جانکاه دم مسیحایی بهرام بیضایی به خصوص در فرهنگ میتونه آینده بسیاری از ما رو رقم بزنه و میتونه باعث بسیاری از تغییراتی که ممکنه در زمینه سیاسی شاهدش نباشیم اما در زمینه اجتماعی و به خصوص فرهنگی سخت بهش محتاجیم. بهرام بیضایی کسیه که میتونه آرزوهای ما رو برآورده کنه و من آرزو میکنم که بهرام بیضایی همیشه برای ما باقی بمونه.